کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
حاجی مفقود الاثر شد. فردای آن شب تا ظهر خوابیدیم. بعد از خوردن ناهار به گردش در لندن مشغول شدیم. چند نقطه از نقاط دیدنی لندن از جمله کلیسای وست مینستر و عمارت پارلمان را دیدیم. دختر حاجی از او خواسته بود که اگر گزارش به لندن افتاد حتما برود و پل واترلو را ببیند. پل واترلو را هم دیدیم. طرف ساعت 6 بعد از ظهر به هتل برگشتیم. در هتل با کمال تعجب منیر سادات را در انتظار خود دیدیم. معلوم شد دلش طاقت نیاورده و یک روز زودتر از موعد به لندن برگشته است. عاطفه او را تا لندن همراهی کرده و خودش به شهر خودشان برگشته بود. حاجی که طفلک خوابهای خوشی برای شب دیده بود خیلی بور شد. ساعت 7:45 از هتل خارج شدیم. فریبرز پیشنهاد کرد که برای خوردن شام به یک رستوران ترک که چلو کباب درست می‌کرد برویم. حاجی برای آنکه آندرگراند راه آهن زیرزمینی لندن را هم دیده باشد پیشنهاد کرد با اندرگراند برویم. در ایستگاه پادینگتون پایین رفتیم. راه آهن زیرزمینی لندن مدرن تر از مترو پاریس است و در عمق زیادتری قرار دارد. حاجی از پله های اتوماتیک که شخص روی آن می ایستد و خودش بالا و پایین می رود خیلی خوشش آمده بود و علاقه داشت که بعد از پایین رفتن یک بار هم بالا برویم. به زحمت او را منصرف کردیم و سوار قطار شدیم. بعد از چند ایستگاه در محل تقاطع دو خط پیاده شدیم که سوار خط دیگر بشویم. حاجی روی پله‌های خودکار راه می‌رفت. در نتیجه چند پله از ما جلو افتاده بود. وقتی به بالای پله رسید صدا زد: بچه‌ها عجله کنین، الان ترن میره. و خودش را به عجله به ترن رساند و سوار شد. ولی قبل از اینکه ما به ترن برسیم درهای خودکار ترن بسته شد و ترن به راه افتاد. در چند لحظه کوتاه که ترن و حاجی از نظر ما ناپدید شدند، از حرکات دهان او که از پشت شیشه دیده می شد معلوم بود که داد و فریاد می کنند و دستور توقف به ترن می دهد. ترن با سرعت دور شد. ما با نگرانی یکدیگر را نگاه کردیم. منیر سادات به صورت خود زد و گفت: وای خدا مرگم بده، حالا اگه گمش کنیم چه کنیم؟ من فکر کردم که حاجی یقیناً در ایستگاه بعدی پیاده شده و در انتظار ما خواهد ماند. از این جهت پیشنهاد کردم که با ترن بعدی به دنبال او برویم. وقتی ترن بعدی رسید سوار شدیم. چند لحظه در نگرانی گذشت. در ایستگاه بعدی پیاده شدیم، ولی از این طرف تا آن طرف هرچه چشم انداختیم اثری از حاجی ندیدیم. باز منتظر ترن شدیم و با آن به دنبال حاجی حرکت کردیم. من فکر می‌کردم حاجی در یکی از ایستگاه‌ها پیاده شده و منتظر ماست. در ایستگاه دوم، ایستگاه سوم و چهارم و پنجم الا آخر مرتباً پیاده شدیم. با کمال دقت دنبال او گشتیم. حتی از مأموران آندرگراند سوال کردیم و اثری از او نیافتیم. دوباره در جهت مخالف سوار شدیم و به محل اولیه که او را گم کرده بودیم برگشتیم. اثری از او ندیدیم. در نهایت نگرانی و استیصال از پله‌ها بیرون آمدیم. ساعت در حدود 8:30 بعد از ظهر بود. منیر سادات به قدری اظهار اضطراب و تشویش می کرد و به سر و روی خود می زد که مجال تفکر و چاره‌جویی به ما نمی داد. عاقبت به فکر اینکه شاید به هتل برگشته باشد با تاکسی به طرف هتل به راه افتادیم. در تاکسی من در فکر فرو رفته بودم. معلوم نبود حاجی بیچاره به چه سرنوشتی دچار شده بود. در پاریس همان دو سه روز اولیه من آدرس هتل را به او داده بودم که اگر اتفاقاً گم شد بتواند تاکسی بنشیند و به هتل برگردد. از طرفی منزلش نزدیک خیابان شانزلیزه بود و پیدا کردنش مشکل نبود، در صورتی که در لندن من غفلت کرده و آدرس هتل را به او نداده بودم و هتل و خیابان آن معروف نبودند. یک هتل کوچک در خیابانی که صدها خیابان نظیر آن در لندن هست. فکر می کردم حاجی بیچاره در شهر بزرگ 8 میلیونی لندن چطور می تواند ما را پیدا کند. چند دقیقه بعد به هتل رسیدیم. آنجا هم امیدمان مبدل به یأس شد. تصمیم گرفتیم شام را در هتل بخوریم و به انتظار بنشینیم، شاید حاجی به وسیله خود را به هتل برساند. ولی منیر سادات بیتابی می کرد و به سر و سینه خود می زد و می گفت خدا مرگم بده، تفلک حاجی، خدا منو بکشه. این مرد توی تهرون بعد از عمری زندگی اگه می بردنش خیابون حشمت و دوله گم می شد و نمی تونست به منزل برگرده. حالا توی این شهر چطور این هتل رو پیدا میکنه؟ تا حوالی نصف شب من و فریبرد در اتاق منیر سادات مشغول سرگرم کردن او و دلداریش بودیم و اگر قصه های خوشمزه فریبرد نبود منیر سادات از قصه دق میکرد. عاقبت منیر سادات را راضی کردیم که بخوابد و من و فریبرد به اتاق من برگشتیم. فریبرز هم اظهار نگرانی می کرد، ولی من از یک جهت خاطرم تا حدی جمع بود و آن این بود که حاجی حواله مقدار زیادی پول همراه داشت و صبح آن روز هم یک حواله 200 لیره‌ای را تبدیل به پول کرده و همه آن را در جیب داشت و شخص در هر کجای دنیا باشد، حتی اگر یک کلمه زبان نداند و هیچ جا را نشناسد، می تواند با این زبان بین المللی گلیمش را از آب بیرون بکشد. فردا صبح آن شب باز در اتاق منیر سادات جمع شدیم و شروع به طرح یک نقشه صحیح برای جستجوی حاجی کردیم. بعد از مدتی تبادل نظر تصمیم گرفتیم از پلیس برای پیدا کردن او کمک بگیریم. بدون معطلی تصمیممان را عملی کردیم. به پلیس بخش هاید پارک مراجعه کردیم. من جریان را مشروع گفتم. نشانی های دقیق حاجی و آدرس ما را گرفتند. وعده دادند که به وسیله رادیو مخصوص پلیس به تمام افراد پلیس لندن و حومه دستور بدهند که اگر او را پیدا کردند به منزل ما هدایت و راهنمایی کنند. تا ظهر بدون نقشه راه رفتیم. ظهر برای خوردن نهار به یک رستوران رفتیم. فریبرز باز سعی میکرد منیر سادات را از فکر و خیال بیهوده منصرف کند، ولی او فوق‌العاده مضطرب بود. وقتی غذا آوردند منیر سادات لقمه اول را به دهان برد، ولی آن را در بشقاب گذاشت و گفت من که نمیتونم غذا بخورم، مگه غذا به دل من میچسبه؟ اشک در چشمهای او جمع شد. من یک لیوان آب به او دادم و گفتم خانم، مگه حاجی بچه است؟ اینقدر نگران نباشید، ما رو گم کرده و بالاخره پیداش میشه. منیر سادات در حالی که اشکش را پاک میکرد گفت میترسم همین الان که ما داریم غذا میخوریم خوراک حاجی بیچاره لجنهای ته رودخونه باشیم. از کجا که دزدها و آدمکشها او را نکشته باشن و توی رودخونه ننداخته باشنش. هر طور بود مقداری غذا به خورد منیر سادات دادیم و بعد از ظهر تا طرف غروب گاهی با تاکسی و گاهی پیاده در جستجوی حاجی محله های مختلف لندن را زیر پا گذاشتیم. حتی به فکر این که شاید حاجی توانسته باشد خود را به سفارت ایران رسانده باشد به آنجا هم رفتیم، ولی کوچکترین اثری از او نیافتیم. حاجی به کلی مفقود الاثر شده بود. منیر سادات خیلی خسته شده بود. او را به هتل رساندیم. من و فریبرز دوباره به جستجوی حاجی به راه افتادیم. از در هایت پارکی که طرف هتل ما بود وارد باغ شدیم. فریبرز دست از مسخرگی و شوخی بر نمی داشت. هر چند دقیقه یک بار به عادت قدیمی که جی اسم مرا به ه بدل می کرد می گفت ایره خان، حاجی مشغول مطالعه است. و با انگشت یک پیر مرد انگلیسی را که به علت تاریکی هوا چشمها را تقریبا به صفحه روزنامه چسبانده و مشغول خواندن بود نشان می داد. می گفت ایره خان نگاه کن، حاجی مشغول خالی کردن آب گوششه. و یک انگلیسی را که پیدا بود تازه از دریاچه بیرون آمده و آب گوشش را با کمک انگشت خالی میکرد نشان میداد. نمیدانم دفعه چندم بود که فریبرز نقطه ای را نشان داد و گفت ایره خان، حاجی مشغول عشق بازیه. من بلا اراده به طرفی که او نشان میداد نگاهی انداختم. یک مرد و زن روی یک نیمکت رو به دریاچه و پشت به ما نشسته بودند. نگاه من بی اعتنا بر آنها گذشت، ولی چند ثانیه بعد تصویر شبه آشنایی مثل برق از خاطر من گذشت. برگشتم آن زن و مرد را نگاه کردم. از تعجب بر جا خشک شدم. فریبرز هم در جهت نگاه من نگاه مجددی انداخت. او هم به همین حال دچار شد. شبه مردی که روی نیمکت کنار آن زن نشسته و سر را روی شانه او گذاشته بود بی اندازه به حاجی شباهت داشت. من و فریبرز نگاهی به هم انداختیم. با قدم‌های آهسته تا چند متری آنها رفتیم. اول فکر کردیم که از بس فکر حاجی را کرده ایم، تخیل ما قد و قواره و هیکل آن مرد را در نظر ما تحریف کرده و شبیه گمشده ما ساخته است. ولی صدای حاجی شک و تردید ما را از بین برد. حاجی که از طرز صحبتش پیدا بود در حال عادی نیست و دمی به خمره زده است، به فارسی مقطع می گفت خدایا آن را که الیزا دادی پس چه نداد، و آن را که الیزا ندادی پس چه دادی. مغز قلم، گر مرا هیچ نباشد چه به دنیا چه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. مغز قلم. فریبرز دیگر طاقت نیاورد، صدا زد حاج آقا سلام. حاجی به شنیدن صدای او از جا پرید، به طرف او رفتیم. او هم تلو تلو خوران به طرف ما آمد، دست به گردن ما انداخت و شروع به ماچ و بوسه کرد. عشق در چشمهایش جمع شده بود. با گلوی گرفته گفت الهی من تصدق شماها برم. کجا بودید؟ من نزدیک بود از تنهایی و غریبی خودم رو بندازم توی رودخونه. من گفتم حاج آقا کاشکی من هم به غریبی و تنهایی شما بودم. حاجی یک نگاه خریداری به سرتاپای دخترک انداخت و گفت این مغز قلم رو امروز عصری پیدا کردم. از دیروز تا امروز پدرم در اومد بس که دنبال شما گشتم. حاجی به زبان بی زبانی ما را به دخترک که اسمش الیزا بود معرفی کرد و داستان خود را برای ما تعریف کرد. وقتی ترن حرکت کرد و من دیدم شما جا موندین، هرچی داد و فریاد کردم که ترن رو نگه دارن کسی گوش نکرد. ناچار ایستگاه بعدی پیاده شدم و در ترن جهت مخالف سوار شدم، به جای اول برگشتم. اما شما اونجا نبودید. دوباره در جهت اولی سوار شدم، ایستگاه به ایستگاه پیاده شدم و دنبال شما گشتم تا اینکه ترن به آخر رسید. پیاده شدم و از پله ها بالا رفتم. شما کجا رفته بودید؟ گفتم حاج آقا ما هم به دنبال شما اومدیم، ولی به جای اولی برگشتیم و تا آخر خط رفتیم. از قرار معلوم هر جا می رسیدیم شما چند دقیقه قبل از اونجا رفته بودید. خب وقتی از اندرگران بیرون اومدین چی کردید؟ حاجی گفت اومدم بیرون تاکسی نشستم، اما چون اسم محل خودمون رو بلد نبودم به شوفر اشاره کردم که به دستور من این طرف و اون طرف بره. خیال میکردم به طرف منزل میاییم، اما این شهر خراب شده، همه خیابوناش یک ریخته. انقدر تاکسی این طرف و اون طرف رفت که خسته شدم و پیاده شدم. داشتم از قصه دق میکردم. خلاصه درد سرتون ندم. شب توی یک هتل خوابیدم. امروز هم تا عصر این طرف و اون طرف گشتم. هر آجدانی رو میدیدم میگفتم من گم شدم. حرفمو نمیفهمید. عصری رفتم توی یک کافه، دو سه گیلاس ویسکی خوردم که غم دنیا رو فراموش کنم. این مغز قلم دلش به حال من سوخت، همراه من راه افتاد. اما حالا جون من بهش نگین که من زن و بچه دارم. من خیلی این الیزا رو دوست دارم. سر صحبت با الیزا باز شد. گفت شما این دوستتون رو کمی نصیحت کنیم. من امروز توی یک کافه دیدمش. نشسته بود پشت سر هم ویسکی میخورد و گاهی گریه میکرد. من حد زدم که باید عاشق شده باشه. ترسیدم مبادا بعد از خوردن ویسکی زیاد به فکر خودکشی بیفت. اما زبون هم بلد نیست. مرتب میگفت پارک. من اونو به گرین پارک و دو سه تا پارک دیگه بردم، ولی زیاد نموند. بالاخره گفت هاید پارک. اومدیم اینجا. گمون میکنم خاطرات تلخ و شیرینی از این پارک داره. دخترک باز کمی سر و صورت حاجی را نوازش کرد و گفت خب حالا که دوستاتو پیدا کردی من بر میگردم منزلم. وقتی جمله او را برای حاجی ترجمه کردم از جا پرید و گفت ایرج جون دستم به دامنت، یه کاری کن نره. من اگه این دختر بره از قصه میمیرم. ایرج جون قربون شکلت، یه کاری بکن بمونه. گفتم حاج آقا، منیر سادات طفلک از شدت نگرانی از خواب و خوراک افتاده. گفت نه نه ترس، طوری نمیشه. واگهی من که گم شدم، چه یک روز بیشتر چه یک روز کمتر. امشب رو هم خیال کنین منو پیدا نکردین. من قول میدم فردا پیش از ظهر برگردم منزل. حاجی به طوری التماس میکرد که دلم به حالش سوخت. فریبرز گفت خب آقا، اینقدر حاج آقا اصرار میکنن، چرا مخالفت میکنی؟ پاشو بریم منزل، آدرس رو هم بنویس بده دستشون. من ناچار قبول کردم، ولی کار مهمتر این بود که دخترک را بایست راضی می کردم که حاجی را ترک نکند. فکری به خاطرم رسید. گفتم میس الیزا، من می خوام از شما خواهش کنم که این رفیق ما رو تنها نگذارید، چون وجود و مصاحبت شما تو روحیش خیلی مؤثر بوده. ناکامی در عشق به طوری در او تأثیر کرده که ممکنه بلایی سر خودش بیاره. امشب هم به گردش و تفریح ببریدش، بلکه غم عشقش رو فراموش کنه. الیزا فکری کرد و نگاهی به قیافه نگران حاجی انداخت. لبخندی زد و گفت بسیار خوب، اما به شرط اینکه شیطنت نکنه. ما از جانب حاجی به او قول دادیم. من آدرس هتل را روی یک کارت اسمم نوشته و آهسته در جیب حاجی گذاشتم. حاجی میخواست دوربین عکاسی را که به گردن داشت به من بدهد که به منزل ببرم. گفت این دوربین رو ببر منزل که زیاد دست و بال منو نگیرم. اما مواظب باش، عصری یک عکس از این مغز قلم انداختم خراب نشه. ما به او فهماندیم که اگر دوربین را به منزل ببریم، منیر سادات از جریان مطلع خواهد شد و بهتر است خود او آن را نگاه دارد. از جا بلند شدیم. حاجی و مغز قلم را تنها گذاشتیم و از هاید پارک بیرون رفتیم. اسکاتلند یارد در جستجوی حاجی. مدتی در خیابان پیکادلی قدم زدیم و طرف ساعت 10 به منزل برگشتیم. چراغ اتاق منیر سادات روشن بود. رفتیم بالا. منیر سادات ساکت و بی حرکت روی تخت خواب نشسته بود. از شدت فکر و خیال خوابش نبرده بود. نشستیم و مشغول صحبت شدیم. فریبر سعی می‌کرد او را از فکر و خیال بیهوده منصرف کند. نزدیک ساعت 11 بود که مستخدمی هتل در اتاق را زد و گفت که یک آژان پلیس مرا دم در می‌خواهد. با عجله آمدم پایین. فریبرز و منیسادات هم سپله یکی به دنبال من آمدند پایین. آژان به محض دیدن من سلامی داد و گفت خواهش میکنم به کمیساریای بخش هاید پارک بیایید. گمشده شما رو دو نفر از مأمورین اسکاتلند یارد پیدا کردند و الان در کمیساریای بخش هاید پارک است. ما با اتومبیل پلیس که مقابل هتل ایستاده بود خود را به کمیساریا رساندیم. افسر پلیس وقتی مرا دید گفت ما گمشده شما را پیدا کردیم. یعنی یک ساعت قبل دو نفر از مأمورین اسکاتلند یارد او را در ترافالگار اسکویر مست همراه یک دختر انگلیسی پیدا کرد. چون مشخصات اونو به همه مأمورین داده بودیم فوراً آوردندش اینجا، ولی اینجا یک کارت از جیبش بیرون افتاد. روی کارت اسم شما و آدرس این هتل بود. ما تصور میکنیم این شخص به میل خودش از منزل فرار کرد. من با شدت اعتراض کردم و گفتم محال آقا، این مرد بیچاره لندن رو نمیشناسه و خونش رو گم کرده، شاید متوجه کارت نشده، وگرنه حتما برمیگشت منزل. این خانم هم زن اوست. افسر پلیس گفت به هر حال در اتاق مجاور منتظر شماست. ما اون دختر رو هم نگه داشتیم که تحقیق کنیم آیا سوء قصد و اقفالی از طرف او در کار بوده یا نه. افسر پلیس این را گفت و ما را به اتاق مجاور راهنمایی کرد. حاجی کنار الیزه روی یک نیمکت نشسته بود. بعد از جدا شدن از ما هم گویا باز دمی به خمره زده بود، چون سرش را نمی توانست نگاه دارد. دست را روی شانه الیزه گذاشته بود و با چشمهای بسته حرف می زد. می خندید و تکرار می کرد مغز قلم، بیا بغلم. منیر سادات به محض دیدن حاجی فریاد زد وای خدا مرگم بده. حاجی با شنیدن صدای منیر سادات چشمها را به زحمت باز کرد و کمی در قیافه زنش خیره شد و خنده مستانه صداداری کرد و گفت وای خدا مرگم بده، الهی خدا از دهنت بشنو. چشمهای منیر سادات را ناگهان پرده‌ای از غضب گرفت. نگاه هولناکی به حاجی انداخت و با کنار کفش ضربه محکمی به استخوان پای حاجی زد. حاجی از جا پرید. نعرش در فضای کمیساریا تنین انداخت. الیزا به محض دیدن ما با صدای بلند و لحن اعتراض‌آمیزی گفت آقای کمیسر، شما منو به چه دلیل اینجا نگه داشتین؟ این دو نفر رو باید نگه داریم. حالا میفهمم که اینها چه حقه‌ای به من و شما زدن. این آقایون از قرار ادعا کردن دوستشون گم شده. امروز عصر توی هاید پارک با اون بودن و به من گفتن که رفیقشون عاشق شده و بد نیست من اونو تنها نگذارم که مبادا خودشو بکشه. ساکت ایستاده بودیم و جرأت نمی کردیم سرمان را بلند کنیم. افسر پلیس با چشمهایی ابتدا متعجب و بعد غضب‌آلود ما را نگاه می کرد، ولی خیلی زود غضب خود را فرو خورد و با خونسردی کامل انگلیسی به ما گفت به هر حال این آقای مست رو همراه خانمش بفرستیم منزل، بره، چون حالش اصلا مساعد نیست. بعد دو نفر آژان صدا کرد، به آنها گفت که این آقا و خانم را به منزل برسانند. آژانها زیر بغل حاجی را گرفتند و به طرف در بردند. منیر سادات وقتی میخواست از در خارج شود برگشت و گفت پس شماها چرا نمیایید؟ من و فریبرز هم به راه افتادیم، ولی جلوی در افسر پلیس جلوی ما را گرفت و گفت خیلی معذرت میخوام، ولی شما برای بعضی تحقیقات باید اینجا بمونید. من ناچار به منیر سادات گفتم که به منزل برگردد و حاجی را بخواباند. ما هم بعداً میاییم و صبح یکدیگر را میبینیم. پرسید تحقیقات چی؟ گفتم هیچی، ما باید رسید حاجی رو بدیم. توهین به پلیس پادشاهی انگلستان. منیر سادات و حاجی همراه آژانها از در بیرون رفتند. افسر پلیس الیزا را هم مرخص کرد و بعد ما را به اتاق خودش برد و در حالی که سیگاری آتش می‌زد گفت: آیان، شما قبول دارید که امروز عصر با دوستتان بودید؟ من گفتم: بله، یعنی می‌دونین. افسر پلیس صحبت مرا قطع کرد و گفت: خواهش می‌کنم توضیح اضافه ندید. شما امروز عصر با این شخص بودید یا نه؟ گفتم: بله بودیم. اما گفت: پس آقایون، به شما بگم که شما متهم به توهین به پلیس دولت پادشاهی انگلستان هستید و فردا پرونده شما تشکیل خواهد شد و چون در انگلستان محل اقامت ثابتی ندارید، ناچارم تا صبح شما را اینجا نگه دارم. اعتراض ما به جایی نرسید. یک روز بعد هر یک از ما را به یک اتاق کوچک ساده ولی تمیز که تنها مبل آن یک تخت خواب کوچک بود هدایت کردند. هر دو خیلی نگران بودیم ولی فریبرز باز دست از مسخرگی بر نمی داشت. وقتی ما را از هم جدا می کردند گفت: ایره خان، فرداست که من و تو رو کت بسته ببرن به محکمه و اون قاضی های کلاه گیس به سر محاکممون کنن.